الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 33 از سوره یوسف. قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی. اینجا نشون میده داستانیتی که باید اضافه کنیم تا عبارت آیات به هم ربط پیدا بکنه. ولی آیه قبلش داره که یوسف آوردند جلوی زنهای مصری و زنهای مصری هم شیفته او شدند و زلیخا هم شروع کرد ملامت شما کنه. گفت پس شما من هم ملامت کرد، خودتون هم که شیفته شدی. بعدم گفت امر میکنم به او که گناه بکنه و اگر امر منو عمل نکرد زندانش میاندازم. دیگه ندارد که آیا امر کرده یا نکرده، رفته به یوسف گفته یا نه، اصلا یوسف تو جلسه بود یا رفت بیرون. ممکن اصلا یوسف رفته باشد بیرون بعد زلیخا با زنها شروع کرده ملامتشون کرده، گفته دیدید خود شما هم شیفته شدید و خود یوسف اصلا نشنیده. قاعدتا باید اینجا یه مقدار اضافه کنیم عبارت رو، باید بگیم بعد اومدن به یوسف گفتن، امر کردن بهش. حالا قبلش مخفیانه بود و تو درهای سگانه، حالا که دیگه رسوا شد رسما میگه من بهت امر میکنم باید عمل شنیا انجام بدی ولی زندانت میکنم. اینا به خود یوسف گفتن که یوسف میگه رب سجن و احب الی. همچنین باید بگیم زنهای دیگه هم این تقاضا رو ازش کردن، یعنی قبلا فقط زلیخا این تقاضا رو داشت، الان زنهای دیگه هم ازش تقاضا کردن به دلیل اینکه یوسف میگه یدعوننی، صیغه جمع دارد میاره، میگه اینا این چند نفر اینا دارن منو دعوت به گناه میکنن. معلوم شد حالا دیگه بیش از یه نفر شده. اینا رو باید ما اضافه کنیم به داستان، داستان تکمیل میشه. اما میدونید آیات قرآن این چیزای ریزی که به درد نمیخوره، به درد ما نمیخوره رو رها میکنه، که حالا اینا یوسف تو اتاق بود یا نبود، جلوش داشتن هر دوی پشتشون، چه درد ما میخوره. اون که به درد ما میخوره پاک دامنی یوسفه که چه یه نفر تقاضای گناه ازش بکنه چه چند نفر حاضر از خودشو به زحمت بیاندازه و زیر بار گناه نره. این مهمه که ما هم باید یاد بگیریم این رو. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. سجن برای من محبوب تره، بنابراین دستوری که اینا میدن من عمل نمی کنم و زندان حاضرم برم. و الا تصرف عنی کیدهن اصب و الیهن. خدایا تو باید کمکم بکنی کید اینا رو سر من رد بکنی، و الا اگه کید اینا رو از سر من دور نکنی منم تمایل به اینا پیدا میکنم. بحث حساسیه، اصب و الیهن یعنی منم به سمت اینا سرازیر میشم، روح من یعنی به سمت اینا سرازیر میشه. اصب و الیهن و اکم من الجاهلی، وقت جاهلی میشم از نادانان میشم. خب دعا کرد خدای متعال کمکش کرد، فاستجاب له ربه، خداوند دعاشو استجابت کرد. فصرف عنه کیدهن، کید همه زنها را، حالا 5 تا بودن 10 تا هر چی، اینا رو خداوند کید اینا رو منصرف کرد. چی تو منصرف کرد دیگه؟ باز تو آیه نیومده. کیدش اینطوری منصرف میشه که یوسف وقتی میره تو زندان اون هم کم کم فراموش میکنه، میرن سر زندگی هاشون، یکی مریض میشه، یکی شوهرش میمیره، یکی بچش مثلا سرطان پیدا میکنه، بالاخره مشغولیات زندگی یکی دوتا نیست. مثل آمریکا ها گاهی وقتا میبینید که یه مدتی سر ما نمیذاره، بعد که نگاه میکنم میبینیم 10 تا مشکل تو خود آمریکا پیدا کردن، یه طوفان اومده سی، یه سیل اومده سی، یه زلزله شده، شهرشون ریخته به هم، دستشون که مشغول به اونا میشه دست از شیطان ازشون بر میدارن. این صرف کید اینه دیگه. وقتی ما دعا میکنیم خدا یا کید آمریکا رو سر ما دفع بکن، خدای متعال بلده چکا بکنه، با یه چیز خیلی ساده هم میکنه که بفهموند قدرت های استکبار جهانی، قدرت خیلی پوشالیه، با یه باد میزنه مثلا یه کاخ میرزد به هم، یه هاپیما رو سرنگونش میکنه، یه شن رو مثلا تو تب از بلند کنه میخوره، یه هاپیما قول پیکر رو پرتش میکنه پایین، یه هلیکوپتر رو میندازه پایینش. خلاصه اینا باید بدانیم که خدای متعال براش خیلی آسان است که کید رو، کید مخالفی را از سر انسان دور کنه. ما وظیفمون دعا کردنه. چند تا نکته عرض بکنم. اولا جناب یوسف علیه السلام پاکدامنی رو میگه برای من محبوب تر از دعوت اونهاست، میخوام پاکدامن باشم، گرچه لازمه این پاکدامنی زندان رفتنم هست. اونا دارن تهدیدم میکنن، میگه بکن، من میرم زندان. یه کلمه یه ربم داره، رب سجنو. رب میدونید جاهای انسان کلمه رب میگه که اشاره به ربوبیت پروردگار، یعنی خدایا تو مربی من هستی، من تحت تربیت تو هستم، چون تو مربی من هستی تو کمکم بکن تو اینجا که من آلوده نشم. لذا یا الله نمیگه، یا خالق نمیگه، یا بارع نمیگه، خیلی اسما را اینجا میتونه بیاره، اما ربه میگه. این ربه اشاره به اینه که من که مربی هستم، مربا هستم، و خدا که مربی منه، من تحت تربیت او یه نیاز تربیتی دارم، کمکم بکن. هر چه نیاز تربیتی باشه انسان اینجا ربه میگه. یه نکته هم دقت کنید، اینجا زندان به ظاهر حبس بود، ولیکن در واقع آزادی روحی بود. جسم او رفت تو زندان اما روح او آزاد نگه داشته شد. یعنی چه؟ یعنی گفت من حرف این زنها را اطاعت نمی کنم. اگه اطاعت میکرد اسیر اونها بود یا اسیر شهوتش بود. لذا این جوانایی که امروز نمیان دین بیارن، هم میگن اگه دین بیاریم اسیر دین میشیم، ناچار میشیم نماز بخونیم، روزه بگیریم، ناچار میشیم گناه نکنیم. جوابش اینه که الان که دین نیاوردید اسیر هستی. الان اسیره. اسیره چی؟ اسیره شهوتش. یعنی شهوتش میگه حتما شهوت رانی بکن. اینم میگه چش. نمیتونه نکنه. و اگه میخواید امتحان بکنید، چون با چشم دیده نمیشه دیگه اسارت ها. اسارت های ظاهری همینه که میرید یکی تو خیابون داره راه میره، اون یکی رفته تو زندان. یه اسارت های ظاهریه. اما اسارت روحی، اگه میخواید ببینید آدمی که دین نداره چطور اسیر شهوتشه، یه درخواست ازش بکنید. بگید مگه تو آزاد نیستی؟ نمیگید. حالا نمونه که برای خودم اتفاق افتاده براتون بگم. یه شب آخر شب بود، داشتم میرفتم، یه جوانی کنار خیابان بود، سوارش کرد. تا سوار شد دید ما خوندیم، روش از اونور کرد. حالا سوار شده بود اما دیگه فهمدم از اونهایی که خیلی گناه کرده، خیلی معصیت کرده بود. هم گره که نمیشناختیم، منم تازه بهش لطف کرده بودم، اما تا دید ما خوندیم باورش نمیاد، روش از اونور کرد. به سلام کردیم، دیدیم خیر، اصلا مایه نیست با ما حرف بزنه. اما دیگه ناچار بودیم دیگه، با هم کم صندلی بودیم دیگه، یه مقدار بهش احساس لطف کردم و محبت و اهل کجا هستی و کجا میری و چکار میکنم. یخته که ابراز محبت بشن از شروع کرد حرف زدم، گفت من ریاضت کشیدم، اراده ما خیلی قوی کردم، جوری که الان با اراده قوی خودم میتونم خونه افراد بدونم تو خونشون چکار دارن میکنم، تصمیم بگیرم، اراده ما قدیم میکنم، قشنگ مسلط میشم، میدونم که تو خونه فلانی کی هست و داره چه میکنه. حتی با اراده میتونم ذهن شما رو بخونم که میخوای من رو مثلا فریب بدی یا واقعا میخوای من رو هدایت. بهش گفتم حالا بگم نه ذهن من چیست اینا، هیچی نگفت. اما برای اینکه حالیش بکنم، چون فرصتم کوتاه بود، گفتم شما فکر کردی با این ریاضتایی که کشیدی ارادت قوی شده؟ اتفاقا ارادت هم خیلی ضعیفه. فوری یه مثال زدم، با مثال دیگه این تا ته خطا رد. بهش گفتم شما اگه ارادت قوی نیست چرا؟ گفتم یه هفته به نامحرم نگاه نکن، تصمیم بگی بگو من ارادم قویه میخوام نگاه نکن، پیشا پیش من بهت میگم نمیتونی. یعنی الان اراده ای که داری من میفهم ارادت خیلی ضعیفه. دیگه بهش نگفتم نفست مسلط رو توه، تو اصلا اومدی از یه چیز نفسانی صرف نظر کردی. مثلا یه هفته دو هفته ریاضت چیز، گفت ریاضتش هم چیا بود؟ گفتم از یک نعمت های دنیایی صرف نظر کرد برای یه نعمت بالاتر. اینا همش دنیاست. تو میخوایی مثلا نفست قوی بشه که از درون افراد با خبر بشی، از خونه افراد با خبر بشی. اما گفتم هنوز نفس تو را اسیر کرده، تو الان اسیر نفست هستی، لذا نمیتونی مخالفت با نفست بکنی، آزاد نیستی تو. نشونش همینه. و دست گذاشتم روی گناه چشم که نمیتونست جلو خودشو بگیره. گفتم یه هفته تصمیم بگیر نگاه نکن. بعد گفتم مؤمن اینطوری نیست، مؤمن خیلی ارادش قویه، مؤمن تصمیم میگیره نگاه نکنه، نگاه نمیکنه. تصمیم میگیره شهوت رانی نکنه، نمیکنه. تصمیم میگیره مثلا ربا نخوره، نمیخوره. اما شما اینطور نیستی، شما خیال میکنه ارادت قویه، نفس همچین اسیر رو شماست، چنگالشو اون مثالی که تو متول میزد میگفت مرگ چنگالشو انداخته است در نفس او، میگفت برای بچه شبه مرکب مثال میزد، تو مختصر معانی هم بود مثالش. این همینه که این نفسش الان کاملا امیر اوست، اما مؤمن هیچی نفسی گذاشته کنه، فقط میگه امیر من خداست و اول الامری که خدا گذاشته، اگه نگذاشته اون هم اول الامر من نبود. و این جمله رو هم عرض بکنم که ممکنه الان کسی بگه که خب اون اسیر نفس، اینم اسیر خداست. فرقش اینه، اسیر خدا اسیر یه جاست، اسیر غیر خدا اسیر یه جا نیست. نه ده تاست، نه بیست تا، نه اصلا عدد نداره. اگه من از خدا خودم رو کشیدم کنار، اسیر صد جا هزار جا ممکنه باشم، یعنی هر کس و ناکسی ممکنه بیاد با یه تهدید من اسیر خودش کنه، با یه تشویق من اسیر خودش کنه. یک شب همین نفسانیت خود منه، حرص من به من فرمان میده، بخل من به من فرمان میده، حسادت من به من فرمان، همیشه من اطاعت میکنم، مثلا حسادت تا به من میگه نفرین کن در حق نعمت فلانی، فوری نفرین میکن، مثلا نمیتونم جلو خودم بگیرم. به یکی میگم بگذر از این حقی که از فلانی داری، یا حق دا حلال کن تا این دلت آزاد بشه. گفت نمیتونم. سریع میگفت نمیتونم. یعنی مؤمن خیلی راحت میتونه، اما این مؤمن نیست، یه هنوز نفسش ضعیفه. میگه چون فلانی به من خسارت بادم انداختمش به قیامت. هرچی آیه 22 نور رو براش میخوندن و میگفتم آیه میگه عفو و صف بکن تا خدا از گناهان خودت بگذره، حاضر نشون. و من دیدم اینایی که نمیگذرن همین دنیاشون هم خسارت میبینن. ای نندازید به آخرت، بگوید آخرت بعضی هم میگن نسیه، تو همین دنیاش هم خسارت میبینید، یعنی به خاطر این کینه ای که تو دلشه دعاش مستجاب نمیشه، میرد احیا اصلا حال دعا نداره، چون دلش پر از کینه است، کینه افراد. روزه میخونن گریش نمیاد، کینه نمیذاره دیگه. و بدتر از اونی که حتی مریضم میشه، یعنی گونه افراد من سابقاشون رو با لاحقشون هم مقایسه کردم، بعد چند سال دیدم انواع مریضی هم پیدا میکنم. پس اون وقت که خدای متعال گفت عفو و صف بکن، به نفعت بود، هم سلامتی جسمی داشتی هم سلامتی روحی داشتی. بگذر خدای متعال که به ضرره نمیخواد فریبت بده، که میگه بگذر، اگه گذشتی به نفعته. میگه نمیتونم بگذر. اونایی که امیر بر نفسشونن کاملا میگذره، نفسش میدوزه که برمایت الله صافی یه موقعی میفرمودن بعضی هستن اگه آسمان به زمین بیاد، زمین به آسمان بره، گناه نمیکن. یه تعبیر اینطوری داشتن خیلی زیبا، خدا رحمت شما. این یه درسه برای ما طلبه ها، میخوام درس برای خودم بگیریم که یه جای حساسی گاهی امتحانه سختی میشی، نه همیشه با همیشه امتحان میشیم، اما امتحانه جزئی، اما یه جای یه امتحانه سختی میشی که میخوان یه مدال بزرگ بهمون بدن، اینجا باید خیلی مواظب باشی. یه جایی که هیچ کس نمیفهمه، یعنی خیانت اگه بکنیم جا پا هیچی نیست، اینجا باید خدا رو در نظر بگیریم، صف وایس، یعنی ده ها نفر از ما میخوان که خیانت رو بکنیم، میگم نه برای چی کار بکنیم. ما اون زمانی که در ستاد احیا بودم از زبان و فولاد مبارک اینا پول میخواستیم برای کار امر به معروف، وقتی اینا گفتن که مجلس تصویب کرده که به 6 ارگان فقط میتونه پول بده، مثلا به کمیته امداد، وقت میگفت ما پولو میدیم طبق ضوابط که داریم تو پرونده، مثلا 2 میلیون میدیم به کمیته امداد، بعد ستاد احیا برد این 2 میلیون ازشون بگیره تا ما قانونا چیکار بکنیم گیر نباشیم تو پرونده سازی، میخوایم فاکتور سازی بکنیم دیگه، یه چیز عادی هم هست. حالا دارن خیلی جا این کارو میکنن، حالا کانونای فرهنگی خیلیشون دارن این کار رو میکنن، یعنی پول مثلا میده با همش فرورش یا کمیته امداد میده، بعد اون کمیته امداد گمرکش هم برمیداره داره 2 میلیون صاحب اینا نمیده، میگه بالاخره دست من اومده، مثلا 1 میلیونشو خودش برمیده 1 میلیونشو میده به اینا. فولاد مبارکم از اول بهش میگه به کمیته امداد، میگه من این 2 میلیون که دارم بهت میدم به تو نمیخوام بدم، میخوام بدم به ستاد احیای امر معروف، منتها چون قانون مجلس نداریم میدم به شما که بری اونجا. کمیته امداد هم قبول میکنه اما آخرش 1 میلیونشو برمیداره، حضوره دیگه فهم داره ده، بعد 1 میلیونشو میده دیگه. به ما میخواستن این کارو بکنن، گفتن ما این کارو میکنیم. من یه فکری کردم این کار خلافه، بهش گفتن نه این کار خلافه، اگه قانونم میتونی به ما پول بدی بده. گفت نه قانونن نمیتونیم به شما بدیم، به 6 جا هست میتونیم بدیم، به اونا میتونیم دستور بدیم که وقتی دادیم شما بدید اونجا. گفتن نه این کار خلافه. اما برای اطمینان گفتن بذار تا از رهبر معظم سوال بکن. امام جمعه محترم داشتن میرفتن تهران، اون وقت داشتن میرفتن خدمت آقا، گفتم اینا سوال بکنه زن آقا. وقتی پرسیدن آقا فرمانده بودن که نکنید، که رسید به این نکته که کار خلافه این، ما که نمیخوام پرونده سازی بکنه، این فاکتو سازی بکنه. الان تو ادارات رسمه، تقریبا همه ادارات ها، شاید اداره این الان پیدا نکنید که این کارو نکنه، تمام ادارات آخر سال که میشه پولای که از تهران براش اومده میگن اگه فاکتو سازی نکنیم پولا رو باید برگردیم تهران، شروع میکنن تون تو فاکتو سازی میکنن که این پول خرج کجا شده، خرج هم نکردن، پولا تو حسابشونه، فاکتو سازی میکنن. تمام اینا خلاف است، یعنی رهبری معظمی داره اجازه نمیده، میگن یا مصرف کن یا برگردون تهران، قانون برید جلو. اینا را یه جاهایی باید خیلی حساس باشیم، ما که آخوندیم خیلی باید مواظب باشیم. پاکی هیچ وقت ضرر نمیبینه انسان، تو ناپاکی چرا؟ یه جای گیر میفتی. یه موقع به یکی از مسئولی، حالا نمیگم که، بهش گفتم این کار میتونی انجام بده یا نه؟ گفت بله. گفت من ارشد تو منطقه هستم، کسی به من ایراد نمیگیره. گفتم اینا نمیگن، میگم جزء اختیاراتت هست یا نه، اختیارات قانونی؟ گفت نه جزء اختیارات قانونی نیست، اما اگه انجام دادم هیچ کس به من ایراد نمیگه، چون بالا سر آقا بالا سر دیگه من ندارم. گفت من ارشد منطقه هستم. بهش گفتم من اینه که نمیگم، که میگم آخرتی گیر هستی، اینو به صاف بگن، اگه انجام دادی جزء اختیار قانونی نیست، گیر هستی، نکنی کن. اینه که گفتم رفت تو فکر، احساس کردم یه جای دیگه این کارو کرده و این کاری دیگه. گفتم نکن این کارو، ولو کسی بهت ایراد نمیتونه بگیره، اما وقتی جزء اختیارات نیست نکن این کارو. در صورت اینو ما باید خیلی دقت بکنیم. یکی هم استفاده از لطف الهی است، ما که آخوندیم مرتب باید دست به دامن امام زمانمون بشیم، دست به دامن پروردگار بشیم، بگیم خدای کمکم بکن، ای امام زمان کمکم بکنی، کمکم نکنید تو این امتحانات رفوزه میشیم. یه جا پول جاذبه دار میشه، یه جا شهوته، یه جا غضبه، یه جا ریاسته، یه ریاست کافی است ما رو میندازه توی مسیر دیگه، فریب میخوریم و اینا رو باید کمکمون بکنن، اگه خواستیم کمکمون میکنن. و نکته آخرم فرمود اگر من گناه بکنم اکن من الجاهلین، این جهل به معنی جهل به گناه نیست، نمیخواد بگه من جاهلم که زنا حرام است یا حرام نیست، جاهل نبود یوسف، میدونست این حرام، این اکن من الجاهلین جهل به عاقبت کاره، یعنی من جاهلینم نمیدونم که این زنایی که میکنم عاقبت چقدر از خدا دور میشم، از مقام نبوت میفتم پایین. آشو محمد کوفی وقتی که بنا شد برد همراه امام زمان علیه السلام، از چی گفتن؟ گفتن با سه تا امتحان بده. و حضرت خضر گفتن گفتن سه تا امتحان اگه داد قبول شد میتونه همراه ما بیاد. وقت پدر آیت الله ناصری، خدا آیت الله ناصری به من گفتن، گفتن پدر من مرحوم پدرشون از آشو محمد کوفی سوال کرد که بالاخره این سه تا امتحان قبول شده یا نه؟ گفت نه، یه جوری مایوسانه جواب داد که نه اگه قبول شده بودن که دیگه جامی اینجا نبود، که میرفتن همراه امام میشدن. ایناست که گاهی یه امتحانات درشتی انسان اگه بده مثل امتحان کنکوره، امتحانیست که قبول شد یه مثلا میره تو دانشگاه. این معیت با اهل بیت علیهم السلام که کونوا مع الصادقینه گاهی توی امتحانات سختی برای ما داره درست